رادیوی آزادی
مجله خبری. شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 9 مارس سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در ترکیشو در افغانستان دست کم 18 نفر جان باختند. قرار نهایی دادگاه قاهره باعث اعتراض های نو در مصر شد و سه روز قبل از انتخاب پاپ نویروم در کپلای سیکستینا لوله دود برای مخصوص را نصب کردند. تفصیل خبرها. روز شنبه بر اثر دو ترکش در افغانستان دست کم 18 نفر به هلاکت رسیدند. یک مرتلب سواری ویلاسیپت خود را در کنار دروازه وزارت دفاع در شهر کابل ترک کنید و منجر به هلاکت 9 نفر و جراحت برداشتن 13 کسی دیگر شد. مقامات پلیس میگویند که قریب همه جان باختگان و مجروحان ساکنان آسایشتند. در دیگر حمله مرتلبانه در شهر خوست واقع در جنوب و شرق افغانستان 8 کودک و یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. دو طفل دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات محلی کارمند پلیس مرتلبی را که میخواست با گروه نظامیان افغان و خارجی حمله کند دستگیر نمود و اما او توانست که خود را منفجر سازد. در قاهره و دیگر شهرهای مصر به دنبال تایید شدن حکمی متهمان در هلاکت آدمان بر اثر بی‌نظامی‌ها در ورزشگاه شهر پورت سعید اعتراض‌ها شروع شدند. در پایتخت مخلصان دسته فوتبال الاهلی بنای انجمن فوتبال مصر و بنای کلوب پلیس را با آتش کشیدند. در شهر پورت سعید صدها اعتراضگران تلاش کردند که به حرکت کشتی‌ها از طریق کانال سوئز مانع شوند. روز شنبه دادگاه قاهره حکم اعدام 21 نفر متهم در هلاکت آدمان بر اثر بی‌نظامی‌ها در ورزشگاه شهر پورت سعید در بیش از یک سال پیش را تصدیق کرد. 5 نفر از 73 تن گمانبر به حبس ابد محکوم شدند. 19 نفر از 5 تا 15 ساله را پشت پنجره سپری خواند کرد. دادگاه 28 نفر را بی‌گناه دانست و آنها آزاد کرده شدند. یادآور می‌شویم که 1 فوریه سال 2012 بر اثر بی‌نظامی‌ها بعد از بازی فوتبال میان دسته محلی مصری و دسته الاهلی قاهره در ورزشگاه شهر پورت سعید 74 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1000 کسی دیگر جراحت برداشتند. ترکیش بمب در یک مسجد سنی مذهب ها در شهر پیشاور واقع در شمال و غرب پاکستان دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. مسئولین اداره پلیس شهر گفتند در این حادثه که ظهر هنگام نمازگزاری در مسجد به وقوع پیوست بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را هنوز گروهی بر دوش نگرفته است. پشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا ماهای اخیر به صحنه حمله های انتحاری تبدیل می شود. این شهر را از 4 سو مناطق قبایل نشینی احاطه کردند که در آنها مسلحان شبکه القاعده و طالبان پاکستانی پناه بردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رهبر مخالفین میانمار برنده جایزه صلح نوبل آون سان سوجی خواستار متحدی اعضای حزبش لیگ ملی برای دموکراسی شد. او در روز دوم کنگره حزب که با بخاطر آمادگی ها به انتخابات پارلمانی سال 2015 دعوت شده است سخنرانی کرد. خانم سوجی از رهبران حزب که بیشترشان پیرانسالانند دعوت نمود تا برای سیاستمداران جوان راه گشایند. سودجی بیش از 10 سال تحت حبس خانگی قرار داشت و فقط بعد از اصلاحات دموکراتی و از قدرت کنار رفتن نظامیان میانمار به میدان رقابت‌های آزادی سیاسی برگشت. و 3 روز قبل از انتخاب پاپ نویروم در کپلای سیکستینا در واتیکان لوله دود برای مخصوص را گذاشتند که توسط آن عالمیان از نتیجه‌های رایدهی در انتخابات رهبری کلیسای کاتولیکی آگاه خواهند شد. انتخابات در بنایی که با نگاره‌های میکلانجلو آرایش یافته است و کاملا مخفی صورت می‌گیرد. طبق معمول نامناسب نامزدها با مقام پاپ روم را در ورقه‌ها می‌نویسند. بعد از رایدهی دوم برگه‌ها با نام نامزده را می سوزانند و زمنان به کاغذ ها محلول مخصوصی کیمیاوی ایلاوه می کنند. اگر از لوله دود برام دود سیاه براید پس پاپیروم انتخاب نشده است. دود سفید باشد معنای آن را دارد که کاتولیک ها صاحب سروری نو شدند. همزمان با دود سفید صدای زنگوله ها هم نیز بلند می شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانی های سامانه ما هستند. و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
مردم خطلان از راننده های بدمست بداد آمدند. این گناه راننده ها را چی مجازات انتظار است؟
مستی و مستیاشیشه را و خیلی دولتی برکم دولتی و اینا کدومش رشنی دارد و اینا را سود میبیند، سود رشد میکنه. ما حجت داری میکنه، متریالش را تیار میکنه، سود را روی میکنه.
آدم کلاش کار کنه، عرق میخوره، باید احتیاط کنه، حیات یک کسی گره نسودن.
اون ورزشه و نه چخری میگن، نه ره میگن، نه پیادگرد میگن. او خطر یک بار میشه و او خدون نشه نگه یک بار میشه و او دیگه بعد شیدن دیگه چی؟ حیاتی چند کس میسوزه.
مستی خوب میسوزه. باید که آدم مست باشه اگر نشان نکنه. چون که خیلی حیات آدم چیده به خطر اگر.
در مستی باید حیل نکنه خیلی. باید پلوکان میشه و خود زلاله.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. جایزه به نام لاهوتی امسال با کیها اعطا شد؟ چرا برخی از سازمانهای خبرنگاری تاجیکستان از شیوه سپردن این جایزه ناراضی اند؟ ترکیش در کابل اثنای سفری رهبری پنتاگون. طالبان میگویند که میخواستند چی قدرت داشتن خود را نمایش بدهند. و خوشگذرانی در بنای سازمان ملل. آیا برای برگزاری ضیافت و کنسرت ها از سوی دیپلمات ها معیار معین مقرر خواهد شد؟ روز شنبه اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان برندگانی جایزه به نام عبدالقاسم لاهوتی در سال 2012 را اعلان کرد. اما سال این جایزه به خبرنگاران و محققان بهترین در چهار بخش: بهترین مطلب در مطبوعات، بهترین مواد تلویزیونی، بهترین گفتار رادیویی و برای بهترین مواد علمی تحقیقاتی و یا کتاب درسی ژورنالیستیکا اعطا می شود. اکبر علی ستارف رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که امسال 8 نفر برنده این جایزه شدند. اما امسال کیها برای کدام مطلب ها سزاوار جایزه به نام لاهوتی شدند و محافل خبرنگاری تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟ از عبدالله اشور خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
منصور سیف‌الدینوف و سید مراد فتویف مشاوران رئیس جمهوری تاجیکستان دایر به اجتماعیات و رابطه با جامعه برای آچر که پریزیدنت مردمی برنده جایزه لاهوتی در بخش بهترین مطلب در مطبوعات شدند. همچنین الهام جمالیان برای سلسله مقاله هایش در هفته‌نامه حقیقت سوخت، دولت خواجه نظیروف برای سلسله آچرک هایش تحت عنوان آدمان فرخور و ظفر صوفی برای یک قطار مطلب هایش در مورد مشکلات وسایط اخباری اومای تاجیکستان نیز برنده جایزه لاهوتی در این بخش شدند. با جایزه لاهوتی در بخش بهترین مواد رادیو و تلویزیونی گلندام اشوروا و گلچهره ستاروا سزاوار دانسته شدند. اما ژورنالیستان تاجیکستان در مورد جایزه لاهوتی که برندگان آن در سال روان معلوم شدند نظری یکسان ندارند. برخی هم بر این نظرند که این جایزه از عهد شوروی باقی مانده بیانگر هنری واقعی و اعتراف یک ژورنالیست از جانب مردم نیست. عدالت میرزا رئیس انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان افروز و سردبیر هفته‌نامه ملت میگوید اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان یک تشکیلات باقی مانده از زمان شوروی است که پشت شانه های حکومت تا حال باقی مانده است. خانم عدالت میگوید خود این که دو نفر مشاوران پرزیدنت برنده این جایزه شدند دلیل از حکومت وابسته بودن این سازمان است.
ببینید یک نفر که اگر دست هیچگاه به خودش اجازه نمیده که خودش پیشنهاد برای دریافت جایزه بکنه. این مردم از این خواننده از این شنونده باید داوری بکنن که کی هنرمند است، کی جسور است، کی واقعا یکی از ژورنالیست های بانفوذ یا معتبر یا بهترین است و داوری حق مردم است نه افراد خاص.
خانم عدالت همچنین افزود که به این جایزه تنها نفرانی تلاش کرده میتوانند که اعضای اتحادیه ژورنالیستان باشند. حال آنکه روزنامه‌نگار بهترین باید آزادانه و به نظر داشت منسوبیتش به این و یا آن سازمان انتخاب کرده شود. در همین حال خلوتشاه محمود رهبر اجرایی گروه رسانه‌های آزادگان میگوید هر ژورنالیستی که خود را سزاوار این جایزه میداند و با طلبات جایزه لاهوتی موافق است باید مطلب‌های خود را به کمیسیه انتخاب این جایزه پیشنهاد کند. بعداً میشود در مورد شفافیت دادن این جایزه سخن گفت.
فکر می‌کنم که اونایی که لایق هستند و سزاوار این سال برنده جایزه شدن، مثلا بهروز بهنو برای ترجمه و تشخیص فرهنگ و ادب تاریخ، ظفر صوفی برای تأسیس یک شبکه خبرگزاری و مطلب ها در برای مطبوعات و وعده مطبوعات تاجیکستان، الهام جمالیان دیرکتور کاخ مطبوعات خوجند همزمان یکی از ژورنالیستان ورزیده و صادق رهبری خبرگزاری و
همزمان اکبرعلی ستاروف رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان میگوید اگر خود ژورنالیست برای برنده این جایزه شدن موادهایش را پیشنهاد نکند البته صاحب این جایزه نمیشود.
کمسر اینکه جایزه هم خیلی هست که باید خودی همون چیزو پیشکی پیشنهاد کنم. ما از اون چیزی که پیشنهاد شد از اون میبره، نه از اونی که ژورنالیست خوب بسیار هم لیکن پیشنهاد نکنن نیست.
جناب ستاروف افزود که این جایزه در روز مطبوعات تاجیک 11 مارس به برندگانش تقدیم کرده خواهد شد. به گفته ستاروف برندگان جایزه به نام واحد اسراری نیز که برای دانشجویان فکولته های ژورنالیستیک تخصیص داده شده است روز 11 مارس معین و همان روز به صاحبانش سپرده خواهد شد. عبدالله اشوروف، رادیو زودی، دوشنبه.
برندگان نوی جایزه به نام عبدالقاسم لاهوتی و نظر موافلی خبرنگاری تاجیکستان به شیوه سپردنی این جایزه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بر اثر حمله مرتلبانه در کنار بنای وزارت دفاع افغانستان در مرکز شهر کابل دست کم 9 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع رسمی در این حمله روز شنبه 14 نفر دیگر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. جنرال محمد ظاهر یک تن از رهبران پلیس کابل به خبرنگاران در این باره گفت
یک تعداد هموطنای عزیز ما را به خاک خون کشانیدند که تا فعلا در حدود 9 نفر شهید از این حادثه ما داریم که زخمی ها اکثرا ملکی است و شهید هم همچنان ملکی است.
حمله مرگ‌طلبانه زمان تشریف وزیر نوی دفاع آمریکا چک هگل به افغانستان صورت گرفت. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که به هگل آسیب نرسیده است زیرا او در نزدیکی های جای حادثه نبود. نماینده ناتو جورج لیتل نیز تایید کرد که زمانی انفجار هگل در دیگر گوشه کابل با خبرنگاران ملاقات میکرد و بعد از رسیدن اطلاع درباره انفجار هم نشست خبری ادامه داشت. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. نماینده این جنبش ذبیح الله مجاهد گفت هدف حمله هگل نبود و اما این پیام است که آنها توان ضربه زدن به کابل حتی هنگام سفر وزیر دفاع آمریکا را دارند. ذبیح الله مجاهد همچنین اعلام داشت که در این حمله 14 تن از سربازان حکومتی افغان به هلاکت رسیدند ولی وزارت دفاع افغانستان این را قطعی رد کرد. دیگر منبعها گفتند که میان قربانیان ترکش 2 تن از سربازان نیز هستند. نظامیان نیروهای بین‌المللی تحت فرمان ناتو خبر دادند که بعد از ترکش در نزد دروازه وزارت دفاع افغانستان تیراندازی صورت گرفته است. وزیر دفاع آمریکا چک هگل روز جمعه با یک سفر قبلا اعلان نشده وارد کابل شد. او به خبرنگاران گفت که نیروهای ناتو در افغانستان تا حال در وضع جنگ قرار دارند. با گفته سرور پنتاگون در ملاقات با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی میخواهد درباره اوضاع کشور اطلاع بیشتر دریافت کند. من باید بهتر بفهمم که در آنجا چی میگذرد. من باید حرف زنم، بشنوم و از فرماندهانمان اطلاع سریع بگیرم. چک هگل همچنین تصمیم گرفته است که با سروری افغانستان درباره دستورش آیدی از ولایت وردگ بیرون کردن نیروهای مخصوصی آمریکایی صحبت کند. چند روز پیش حامد کرزای با وزیر دفاع کشورش بسم الله خان محمدی فرمان داد که نیروهای آمریکایی را در ظرف دو هفته از ولایت وردگ بیرون کند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در تشریح دستور نیروهای ویژه آمریکایی مستقر در وردگ را در ایجاد بی‌ثباتی و آزار و اذیت مردم محلی عیبدار نمود. فیضی از جمله به غیب زدن 9 نفر بعد از یک عملیات ویژه آمریکایی ها در وردگ علیه گروه های مسلح مخالف حکومت اشاره کرد. اما بعدن جنرال گیونتر کاتس سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان اعلام داشت که نشانه از ادعا درباره بدرفتاری نیروهای ویژه آمریکایی در ولایت وردگ به دست نیامده است. چک هگل روز 27 فوریه با ایفای وظیفه وزیر دفاع ایالات متحده شروع کرد. این حال در افغانستان تقریبا 66,000 افسر و سرباز آمریکایی و 30,000 نظامی از دیگر کشورهای عضو ناتو مستقرند. قرار است که تعداد اعظم این نظامیان از همین سال به ترک افغانستان شروع کند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید تا آخر سال 2014 پایان یابد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مالی شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه‌های ما را می‌توانید از شبکه‌های اجتماعی هم پیدا و مطالعه کنید. یک نصیحت سفیر امریکا با دیپلمات های سازمان ملل متحد با دعوت پرهیز از می و شراب به هنگام کار بحث اخلاقی را در این نهاد بین المللی به میان آورد. گفته می شود که دیپلمات های سازمان ملل با خوشگذرانی عادت داشته، بسیاری از آنها به طور منتظم ضیافت و کنسرت و جشنواره های مختلف تشکیل می کنند که زیاده روی آنها باعث بحث ها درباره حد معیار شده است. توجه کنید به گزارش همکاری ما خیرمان بخازادم در این موضوع.
دیپلمات های سازمان ملل متحد وقت خود را خوب می گذراند. بسیاری از نمایندگی های کشورها در سازمان ملل متحد به طور منظم ضیافت و کنسرت و جشنواره های مختلف تشکیل می کنند. ولی به عقیده بعضی ها چنین جشن و ضیافت ها باید معیاری معین داشته باشد. روز دوشنبه سفیر ایالات متحده آمریکا در مسئله ماموریت و اصلاحات سازمان ملل متحد جوزف تورسلا شکایت کرد که بعضی دیپلمات های مسئول ارزیابی بودجه سازمان ملل متحد با جلسه سرخوش آمدند. سفیر پیشنهاد کرده است که کمیته پنجم مجمع کل سازمان ملل متحد که ماموریت و مسئله های مربوط به بودجه سازمان ملل متحد را به دوش دارد، منطقه آزاد از افراد سرخوش و مست اعلان شود. به طور تورسلا بگذار قده های سرشار از نوشاکه های الکلی بعد انجام کار کمیته پنجم مجمع کل سازمان ملل متحد برداشته شوند. مذاکرات بودجه سازمان ملل متحد ماه دکبر آغاز یافته چند هفته بدون توقف ادامه میکند. یک دیپلمات سازمان ملل که نخواست نامش آشکار شود به رادیوی آزادی گفت اخیراً بعضی دیپلمات ها مست و سرخوش به مذاکرات حاضر شده هیچ امکان نداشتند که وظیفه های خود را اجرا کنند. این دیپلمات افزود که اینجا سخن از یک قده شراب و یا یک پیاله عرق نمی رفت، یعنی دیپلمات به قدری کافی مست بوده است. بعضی کارشناسان میگویند در چنین حال ناگوار آمدن دیپلمات میتواند بازی پنهانی باشد که هدف از آن به ثمر نمودن مذاکرات و اصلاحات سازمان ملل متحد است که در این نشست بررسی میشود. اما دیپلمات دیگر گفته است که عادتا مذاکرات کمیته پنجم سازمان ملل متحد تا ساعت های دیر شب ادامه میکند و در آخر کار بعضی دیپلمات ها غذا فرمایش داده، بعضی شیشه های پنهانی عرق و یا شراب را همراه با آن روی میز میگذارند. با قبل این دیپلمات هیئت روسیه یک یا دو شیشه عرق را حتما با خود در اختیار دارد. اما با قول این دیپلمات نوشیدن مشروبات الکلی در اتاق مذاکرات صورت نمی گیرد. یک دیپلمات آفریقایی شکایت کرده است که پیشنهاد آزاد از نوشاکه های الکلی اعلان شدن مذاکرات سازمان ملل متحد به روحیه کارشریکی سازگار نیست. در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی یک مسئول نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد گفت که پیشنهاد سفیر آمریکایی با تاجیکستان دخل ندارد، زیرا تاجیکستان در چوربینی‌هایش نوشابه های الکلی پیشنهاد نمی‌کند.
پیشنهاد مقرر نمودن معیار برای خوشگذرانی ها در بنای سازمان ملل متحد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید. در ایلات خطلون در پای یک رید بازرسی دولتی اتومبیلی تنها در یک روز 100 راننده مست و بدون سند رانندگی آشکار شدند. با تاکید ناظران رام سبب برگزاری رید نیز همین است که اخیرا میزان صدمه ها در ویلی زیاد شده و افراد تصادفی و بدون سند رانندگی پشت فرمان ماشین ها می نشینند. این رید در حال دایر می شد که بازرسی دولتی اتومبیلی طرز نوی قبول امتحان را برای داوطلبان جاری کرده است. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه.
ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در واده بخش ولایت ختلان تنها در 3 روز اخیر 23 راننده ماشین های سبکرو را در حال بدمستی دریافتند. با توجه به افزایش میزان قانون شکنی در میان رانندگان واسطه های نقلیاتی در ولایت ختلان، مقامات انتظامی در جاده های محلی عملیات ویژه دایر نمودند. یار محمد دولتوف سخنگوی اداره بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت ختلان گفت نسبت همه 23 راننده که در حال مستی پشت چنبرک ماشین نشسته بودند، پرونده های ماموری بازگردیده برای بررسی به دادگاه ها ارسال خواهد شد.
مستی و مثال به چی را 36 را و خیلی دولتی برکم دولتی و اینا کدومش ریشنی داره که اینا را سود میبینه، سود ریشت میکنه. ما حجت داری میکنه، ماتریالش تیار میکنه، سود داروی میکنه.
جنوبی دولت وفزو طبق قانون افرادی که در حال مدهوشی یا بدون حجتی رانندگی خود را اداره میکنند از شهادت نامه رانندگی محروم خواهند شد. در همین حال برخی شهروندان را نیز افزایش صدمه های نقلیاتی، دانشی نچندان بلند راننده های ماشین های سبکرو و در حال مستی اداره کردن ماشین نگران کرده است.
آدمی که کلاش کار کنه عرق میخوره بود. احتیاط کنه حیات یک کسی گره نسوزم. شوران خیلی آدم بود خیلی.
اون در جوشه و نه چقری میگن نه ره میگن نه پیادگرد میگن. او را صد که بگوید خون که در جوشه جوانی میکنن. او خطر یک بار میشوه و خدون نشوه نگه یک بار میشوه و دیگه بعد شینن دیگه چی؟ حیاتی چند کس میسوزه و دیگه بهتر میبود که بسون مسافر کشانی نکنه.
من که نیست اگه مستون در اخوی باید های نکنه. خودم دوران اگه اون تشخون میگوره اگه مست اواری دینه و مست معیب میشوند. بزرار این خلق میشوند.
مست خوب میسخه. باید که خودم مست خوش اگر خوش های نکنه. چون که خیلی حیات آدم چیاده به خطر اگر.
در مستی باید های نکنه اخوی. با کدی زلال دوره. اون میگه که در اصل میشپه. و یا ترم نیزنه. ویا پلوکان میشه وا خودش زلاله.
سید امین دودوف ساکن نوحه وخش که سال قبل مکتب رانندگی رو ختم کرده است میگوید شاهد این حال بوده است که شماره قابل ملاحظه جوانان نام خود را در رویخط محصلان دوره آموزشی ثبت کرده اما به درس ها حاضر نمیشدند. بناهن به ادعای او قسمتی از راننده های فعلی شهادت نامه رانندگی را بر عوض پاره خریده قاعده های به خطری حرکت در راه ها را نمیدانند. سید امین همچنین گفت که بارها دوچاری راننده های بدمست شده است.
بسیار وقت در همین توی مرکه ها میشن روزای توی مرکه همون جوان ها نوشیدگی و بشارونه رانندگی و ماشینی پدرشون و اکشون و تقاشون ها گرفتن ماشین های میکنن با به ترتیبی میکنن مثال دیگه ماشین ها را راه نمیتن مثال در ابگون میروند دیگه ماشین ها در حالت صدموی دوچار میشن بسیار میشه دیده اینکه در همین توی مرکه ها صدمه میشیده اگه مرکه مردم و ایران کدگی هم هستن به میبود که همون های نمیکنن یکنش به شادانومه رو نگه دیمیش در حالت مستی.
این هم در حال است که ضمنی عملیات مشترک مقامات انتظامی در راههای قلمرو وادی وخش در 3 روز اخیر جمعاً قریب 600 مورد قانون شکنی ثبت شده است. به اطلاع یار محمد دولتوف سخنگوی اداره بازرسی دولتی اتومبیلی ختلان از آن میان 173 مورد به حجت رانندگی اداره کردن ماشین، 20 مورد استفاده برای ماشین های سیاه شیشه، 15 حالت بی رقمی قید دولتی راندن خودرو و 13 مورد اطاعت نکردن به کارمندان میلیتیا ثبت شده است که امنیتی حرکت ماشین ها و پیادگردان را خلل دار میکند. نصیر جانی مامورزاده رادیو آزادی قرغان تپه.
افزایش صدمه های نقلیاتی در ختلان بر اثر بدمستی و بی تجربگی راننده ها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بنا به خبرها تنها در ماه فوریه سال روان در مرز تاجیکستان و افغانستان با گروه های قاچاق بر مواد مخدر 5 زدخورد مسلحانه صورت گرفته است. مرزبان های تاجیک میگویند در این زدخوردها 5 قاچاقبر و 1 مرزبان به هلاکت رسیدند. اما معمولا هم در مرز نه نرکبران ها بلکه آنهای جان میبازند که در این سوی آمو با یک تعبیر روسی نرکبران نامشون میبرند. چرا این مردم خلطه های پوری افیون و هیروئین و هشیش در پشت خود را به راه خطرناک قاچاق مواد مخدر می اندازند و چرا ساکنان یک ولسوالی افغانستان تلاش دارند که برای خانواده های خود از حساب این تجارت جنایی نان پیدا نمایند؟ پاسخ این سال ها در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور.
در بیشتر حالات فقر و بیکاری و ناچاری است که یک بخشی ساکنان اولسوالی کلافخان در ولایت با تاجیکستان هم مرز تخار افغانستان را به این پیشه پرخطر و گاه مرگاور قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان نزدیک و ایران خیلی دور وادار می کند. روز 23 فوریه در کلافخان 10 مرد را که در ایران با جرم قاچاق اعدام شدند به خاک سپردند. اهل این منطقه می گویند تنها در نیم سال اخیر 80 کلافخانی در ایران اعدام شده را دفن کرده اند. جمع ساکنان این اولسوالی که با مدت‌های طولانی در ایران محکوم به زندان شده اند تا 400 نفر گفته می شود. ولی اگر در ایران که از کلافخان تنها تا مرزش 1000 کیلومتر راه است 400 ساکن این اولسوالی زندانی شده است، پس می توان فقط حد زد که چه قدر دیگر از اهل کلافخان خلطه های مواد مخدر در پشت خود را به رود نزدیکتری آمو می زنند و مشغول قاچاق افیون و هیروئین یا حشیش به تاجیکستان به مراتب نزدیکترند. دفن جنازه 10 اعدام شده اخیر موضوع قاچاق مواد مخدر در این گوشه شمال و شرقی افغانستان را برملا کرد. صدها نفر در آن روز با طلب بهبود شرایط اقتصادی و تعقیب نرکابران ها در کلافخان اعتراض کردند. یکی از این 10 تنی که اخیراً در ایران به دار آویختند برادری حمیدالله بود. حمیدالله میگوید که برادری او چندین سال در هر دو سوی مرز تاجیکستان و افغانستان مسیر قاچاق پنجکی مواد مخدر افغانی مردکاری میکرد، ولی روزی به جان آمد و از یک نرکابران محلی کار خواست. در ظرف همگی 2 هفته تمام اسناد او را تخت و با وعده تامین کار به ایران راهی اش کردند، ولی به گفته حمیدالله برادری او با مجرد عبور مرز بازداشت شد.
قاچاقبرای مواد مخدر پولشان را پرداخت میکنند، در پاسپورت تخار 20,000 25,000 افغانی میده. بعد از این کنسولگری سفارت ایران ضرب یک هفته وزک زد، خلاص شد. ساعت 6 بجا همین شب از این برشان یک تعدادشان اینجا یک کلیه بخوره اینا میخوره میره در کشور ایران.
حمیدالله معتقد است که در مرگ برادری او مقامات محلی تخار نیز سهم دارند، چون که در تقسیم فایده های قاچاق مواد مخدر شریکند و از قاچاقبران حمایت میکنند.
پولیس ای قاچاقبر حمایت کرد، این کل ما را تهدید کرد، قاچاقبر کلش میفهمه، ولی دولت نمیگیره، حمایت میکنه، حمایت میشه. اینا مرجی های بالا از دست داره، کرزه جدن خواهش میکنیم که جلو از اینا را بگیره.
سوریه که شوهر او را هم در ایران به دار آویختند و او با 2 طفل خردسال بیوه مانده است نیز میگوید مردم محض از دست فقر و بیکاری به این راه خطرناک میروند. سوریه میگوید قاچاقبری که شوهر او را به راه مرگ تله داد حتی بعد اعدام او هم آرام نشده است و حالا پول مواد مخدر مصادره شده اش را از او طلب دارد. سوریه میگوید حالا ناچار است که نیز کار شوهرش را ادامه دهد، وگرنه فرزندانش را از دست خواهد داد.
الان آمده میگه 5 کیلو ما یک نفر به نام قاری محب‌الله قاچاقچی است، در ایران مواد فروشی میکنه. آمده در اینجا میگه تا تکلیف جنس مال مواد مال معلوم نکنی من جنازه رو دفن کردنی نمیمونم. دولت افغانستان جلوی قاچاق فروشای کلان نمیگیرم. شوهر من از را بیرا که تمام زندگی من، خانه من، همه چیزا از دستم بزرگ گرفت. خودم الان آواره در بدر شدم قرض تاوش شد. الان من چه کنم؟
کفیل ولی تخار محمد فرید زکی وجود تجارت قاچاق مواد مخدر در این قلمرو را اعتراف میکند، ولی میگوید این مشکل تنها تخار نیست.
یقین دارم که یک موضوع نه فقط تخار باشه بلکه همه افغانستان باشه، که امروز پیشترین جوانای ما که اینا میروند سفر به پاکستان، میروند به ایران، میروند در بعضی جای از اینا سوء استفاده میشد.
مطبوعات افغانستان شماری محبوسان افغان در زندان‌های ایران را حدود 2000 نفر حساب می‌کند. اکثر آنها با جرم قاچاق زندانی شده، صدها تن به قتل محکوم شده‌اند. سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند که اکثر محبوسان افغان در ایران غیر عادلانه محکوم شده‌اند، چون که به وکیل مدافع دسترسی ندارند. وزارت خارجه افغانستان اخیراً از ایران خواست که تا زمان بررسی این مسئله بین دو کشور از اجرای حکم اعدام محبوسان افغان خودداری کند.
دست به قاچاق مواد مخدر زدن ساکنان یک ولسوالی افغانستان. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.